أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظواهر رو گفتیم حجت، یعنی همون چیزی که از ظاهر کلام گوینده متوجه میشویم، و این حجیت ظواهر خیلی برکت داره برای ما، چون مرتب ظواهر قرآن رو میخوایم بهش استناد بکنیم، ظواهر روایات رو میخوایم بهش استناد بکنیم. و اگر کسی هم بگه حجت نیست، تقریبا یک دین جدیدی باید درست بکنه، چون تو تمام احکام به مشکل برخورد میکنه و فقط باید به نصوص و متواتر و محفوف به قرینه، به این ستا میتونه تمسک بکنه، و این ستا هم که میدونید خیلی کم است. ما تو احکاممون بیش از 90% احکامی که داریم نه نص، نه متواتر، نه محفوف به قرینه است. لذا بحث از بحثایی است که فائده فقهی خیلی داره، حجیت ظواهر. در درس قبل ملاحظه فرمودید که اخباریین ظواهر قرآن رو گفتن حجت نیست و 5 تا ایراد گرفتن. باید این ایرادها رو ما جواب بدیم. ایرادها رو هم که دقت کردیم، این 5 تا ایراد بر 2 قسم بود. گاهی نفی صغروی بود و گاهی نفی کبروی. یعنی گاهی می گفتن اصلا این آیه ظهور نداره، متشابهه. گاهی می گفتن ظهور داره اما حجیت نداره. کبراش را ایراد می گرفتن. و ما اگه خواستیم بگیم، باید صغرا و کبرا رو کنار هم بگذاریم، بگیم هذه الآیه ظاهرتون فی هذا المعنا، این صغراست. بعدم بگیم و کل ظاهرن حجتون یجوز او یجب و تمسک به ظاهر. اینم کبرای ماست. وقتی حجت باشه دیگه تمسک به او جایزه، یا حتی بگیم واجبه. خب 5 تا ایراد رو امروز میخواییم جواب بدیم. من یه نکته ای رو عرض بکنم که ببینیم با این نکته خیلی از مباحث کفایه رو میتونیم حل بکنیم. اما وارد جوابای آخوندم یک به یک میشیم. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه 7-8 جواب از این 5 تا ایراد اینها داده. یعنی ایراد اولو گاهی به یه جواب قانع نشدن، 2 جواب دادن، 3 جواب دادن، اینطوری. نکته ای که خدمتتون میخوام عرض بکنم اینه، قرآن در این که میشد به ظواهر او تمسک بکنیم شکی نیست، اما از یه طرف دیگه هم میبینیم که کسی که متخصص در قرآن نیست حق نداره استفاده از قرآن بکنه. جمع بین این دو رو چطوری میخواید برید جلو اینو حلش بکنه؟ اهل بیت علیهم السلام از یه طرف اجازه نمیدادن اشخاصی مثل ابو حنیفه، قتاده و امثال اینا تو روایت صریح داره، اجازه نمیدادن که اینا تفسیر قرآن بگن. کسی که متخصص نیست و میگفتن نه حق ندارید، باید مراجعه کنید به اهل بیت علیهم السلام. از طرف دیگر میخوایم بگیم ظواهر حجته. خب جمع بین این دو رو دقت کنید، میخوایم چه بگیم، چطوری جمعش بکنیم؟ باید بگیم که اگر فرض کنید ابو حنیفه یا هر کس دیگه اگه میخواد ظاهر قرآن رو بفهمه، اونجایی که قرآن ظاهر است جز متشابهات نباشه، مثل اینکه میخواد ترجمه بکنه، این که اشکال نداره، ظواهر حجته، تا اینجاش طوری نیست. اما وقتی که میخواد تفسیر بکنه، تفسیر کشف القناعه، میخواد بطون آیات رو بیارد بالا، تأویل میخواد بکنه و از ظاهر میخواد برد به باطن، این کار هر کسی نیست. اون نهی که شده اینه، من فسر القرآن به رأیه که تهدید کردن جایگاهشو تو آتشه، تفسیر به رأیه. یا وقتی که به ابو حنیفه میگن بگو ببینم ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم، یعنی چه؟ ترجمه شو که سوال نکردن، ترجمه شو که اشکال نداشت، که ترجمه شو ظاهر آیه اینه، اما او میخواد به باطن آیه بره جلو. یا مثلا در فقط و ایدیهما آیه اصلا ظهور نداره، از متشابهاته. وقتی از متشابهاته، یکی میگه از بیخ انگشتان دست سارق رو قطع بکنید، یکی میگه از مچ، یکی میگه از آرنج قطع بکنید، اصلا آیه ظهور نداره تا بگیم حجته یا نه. اینا رو باید دقت بکنید. حالا همینو داریم میگیم، اگر ترجمه آیه رو میخواییم بریم جلو، ترجمه ظاهری تحت اللفظی، اگه کسی وارد ادبیات عربی خونده، صرف و نحو خونده، لغت خونده، میدونه مثلا تو صرف 110 تا صیغه داریم برای هر کلمه ای، خب جایگاه این کلمات وقتی میدونه میتونه ترجمه بکنه. و اتفاقا میبینیم همون اهل بیت علیهم السلام یه جا نهی کردن از تفسیر به قرآن، یه جا ارجاع دادن به قرآن و گفتن این سوالی که داری میکنی از قرآن فهمیده میشه، خودت مراجعه کن به قرآن. یا اینکه فرمودن که اگه دو تا روایت متعارض دیدی، برای اینکه بفهمی کاذب و صادق کدومه، عرضه کن بر قرآن، ببین ما وافق الکتاب فخذوه. پس معلوم میشه میتوند این آقا ظاهر قرآن رو بفهمه. و اینا رو هم داری، جمع بین اینا رو باید همه رو با هم نگاه بکنی. پس از یه طرف میفهمیم اهل بیت علیهم السلام ظواهر قرآن رو نفی نکردن، هیچ جا نداره که بگن این ظاهر رو هیچی نگو، نفهم، بیا از من سوال بکن، نخه به عکس گفتن بفهم، میتونی بفهمی، گفتن مراجعه کن، حتی تو تعارض گفتن این کار رو بکن. اونجایی که ظواهر بوده گفتن ظواهر رو میتونید بفهمی، اما اونجایی که بحث تفسیره، یعنی پرداره میخواد کنار بزنه، به باطن آیات بره، کار تخصصیست اونجا، این کاره تودای مردم نیست، حتی عرب زبان نمیتونه مثل ابو حنیفه. فکر میکنید ابو حنیفه بلد نبود تجزیه و ترکیب بکنه؟ مسلم بلد بوده، یه فوت و فنایی هم بلد بوده که چیکار بکنه که مردم رو بالاخره جذب بکنه به صحبت خودش. اما امام بهش گفتن تو یه حرف قرآنم نمیفهمی، این یه حرف نمیفهمی، ظواهر رو گفتن نمیفهمی، این نیست. زواره که میفهمید. منظور بطون آیاته، اونجایی که نیاز به تخصص داره. لذا امروز هم دقت داشته باشیم، الان تو جامعه ما هم به خصوص بعد از پیروزی انقلاب یه عده‌ای دوست دارن کار معنوی بکنن، مراجعه میکنن به قرآن. اما خب حتما باید یه عالم بینشون باشه، یک روحانی باید بینشون باشه، و نمیتونن هم تو یه جمعی که هیچ عالم حوزوی، نه عالم که بگم یه منظوریم باشه 6-7 سال درس خونده باشه، این هم باز این نیست، منظورم متخصص تو تفسیره، باید حتی 15 سال 20 سال درس خونده باشه تا با اون تخصصی که داره بتونه تفسیر بگه. دیگران اگه خواستن بگن در حدی که نقل قول بکنن اشکالی نداره، بیان گاهی میان از ما سوال میکنن، نگرانن. حالا مثلا استاد دانشگاه تفسیرم داره میگه، میگیم خیلی خوب، نظر نداد از خودش، اما بگید مرحوم شهید مطهری اینطور فرمود، نقل قول مو برید کتاب ایشونو بخونه، عین صحبت ایشونو نقل کن، عین صحبت های علامه طباطبایی رو نقل بکنه، اگه میفهمه، اگر نمیفهمه سوال بکن. نقل قول از یک متخصصی اشکال نداره که، مثل اینه که من پزشک نیستم میرم از یه پزشک حالا میپرسم یا کتاباشو میخونم بعدم میام توی جلسه نقل میکنم، این معنیش نیست که من متخصصم، نه دارم نقل قول از متخصص میکنم، این اشکال نداره. اما اگه یه جا گفتم این پزشک این حرفو زد اما اشتباه کرده، خواستم رد کنم نظر ایشونو، این جایگاه من نیست و دانشگاه که جلوی منه که نگرفته که، اگه واقعا میخوام نظر بدم خب باید برم یه دوره طبابت رو ببینم تو دانشگاه، دورش رو میبینم، تخصصش رو پیدا میکنم، بعدم میام نظر. تو تفسیرش هم همینه، حوزه که جلوی این استاد دانشگاه رو که نگرفته که، خب بیاد حوزه درس بخونه، وقتی متخصص شد بعدم تفسیر. با توجه به اینایی که دارم عرض میکنم، متاسفانه امروزه زیادم شده که میبینیم افراد که تخصص ندارن تفسیر دارن میگن و اکتفا نمی کنن به نقل قول از متخصص. مکرر شده اومدن به ما میگن که فلانی آیه رو اینطوری معنی کرد، اینطوری. حتی یک کسی مقدار چند سالی هم درس حوزه خونده بود اما تزیه ترکیبی که کرده بود، خلاصه خیلی چیزای خنده داری، مثلا این کلمه مبتدا است، مثلا تعجب کردن که این آقا دروس اولی هم اون سه تا پای اول حوزه هم درست نفهمیده، اما ادعاش اینه که ما اینا رو خوندیم و درس خارج داریم میخونیم. کار به ادعاش من ندارم، بالاخره داره تزیه ترکیب میکنه، داره اشتباه داره تزیه ترکیب میکنه، عوام مردم که خبر ندارن ایشون داره چطوری معنا میکنه و هم تو داره میره جلو. یا گاهی حلقه های تفسیری دیدم بعضی گذاشته بودن، یه جمعی رو گذاشته بودن که هیچ کدامشون اصلا عالم نبودن، 10 تا گفتن بنشینید شما دور هم و هماندیشی بکنید. استادشون کی بود؟ یه بازاری گفتن ایشون، چون سنش بیشتر از بقیه گفتن ایشون بشه رئیستون. خب التقاط ساکنین میشه دیگه، التقاط ساکنان میشه. سالت
حضورم میشه
وقتی به روحان آقای سالت قرآن میمن کار دارم، بله. حالا اون منشأش اونم هست، فرمایشتون درسته. حالا یه حال این نکته رو حالا از این جهت فقط میخوام عرض بکنم که بدونیم جواب اخباریا اینه، اهل بیت علیهم السلام نگران این بودن که غیر متخصص نیاد بنشینه و تفسیر قرآن بگه. ابو حنیفه متخصص نبود، خب میشینه تفسیر میگه و بعد تفسیرش هم میخواد مستقلن ازش استفاده بکنه. اینا اهل بیت علیهم السلام نگرانش بوده و انحراف هم از همین جا آغاز میشه. شما ملاحظه کنید آیه زمخشری رو ادعا میکنید من متخصص هستم، تفسیرش رو نگاه بکنید و وقتی که از اهل بیت جدا میره، وقتی به آیات ولایت میرسه از کنارش رد میشه. اینه که اهل بیت میگن یک حرف قرآنم نمیفهمه. خب ابو حنیفه هم همین بود، از آیات ولایت که میرسه رد میشه، چون اگه بخواد قبول بکنه آیه ولایت ها باید به مردم بگید برید پیش امام صادق علیه السلام، باید بگید دیگه مصداقشو باید مشخص کن. نمیتونه این کارو بکنه. این ادعای دیگه ای داشت، نظیر صوفیای امروزی که گاهی میبینید میگن یه شریعت داریم یه طریقت داریم، تقسیم میکنن برای چی؟ برای اینکه میخوان راه خودشونو درست بکنه، میخوان به مردم میگن بیاد به سمت ما، این دنبال اینه. مردم میدونن خب مراجعه میکنن به مجتهد، صوفیه میگه که مراجعه بکن به مجتهد، اما در بحث شریعت یعنی احکام دین رو میخوای بفهم، اما طریقت یعنی راه خداشناسی اگه میخوای بفهم بیا به سمت ما، در حالی که متخصص نیست. بعدم الفاظم قشنگه، میگن یه شریعت داریم یه طریقت داریم یه حقیقت داریم، جمع شریعت طریقت میشه حقیقت، بازی با الفاظ میکنند و سحر زده میکنند یک جوان رو میره دنبالش. خب سوالی که از این صوفیه من اول میکنم اینه، میگم شما این حرف که به این جوان ها میزنیم میگوی که شریعت رو برید از مجتهد بپرسید، خود شما شریعت از کدوم مجتهد سوال میکنید؟ وقت میبینید خودش اصلا تقلید نمیکنه. خب چرا مشکل اینه که اگه تقلید بکند اون مرجع تقلیدش اجازه نمیدهد که طریقت رو به اون مراجعه کنه. مشکل اینه، اینجا مچه این باز میشه، به مردم به دروغ داره میگه که برای فهم احکام که شریعت برید از مصحح سوال کنید. خب به خود آی صوفی میگیم خود شما هم باید احکام از مصحح سوال بکنید، از کدوم مصحح سوال میکنید؟ میدید اصلا مرجع نداره. اینجاست که متوجه میشه خودش هم نمیدونه یا میدونه، البته ما بالاخره باید تفهیمش بکنیم، بگیم علت این که شما اصلا به مشهد مراجعه نمی کنی اینه که اگه مراجعه کنی باید در دکونه خودتو ببندی، در خونه رو باید ببندی، چون مشهد اجازه نمیدید مراجعه به غیر متخصص رو. تو مباحث دینی میگه به متخصص باید مراجعه کنی. و نمیدونم چی شده مظلومیت دینا، مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در یه جا میفرمان تو هر علمی متخصصش فقط حرف میزنه، تو رشته های مختلف. ببینید الان بحث طبابت رو الان من به شدت دیدم، این رو کسانی که دارن طب سنتی کار میکنن مسلط هم هستن، دانشگاه جلوشونو گرفته، شکایت براشون میکنه میگه حق ندارید. چرا؟ میگه شما مدرک طبابت دکتر نیستی، پزشک نیستی، شکایت میکنه براش، در حالی که مسلط هم از اتفاقا اطلاعاتش از یه پزشکان خیلی بیشتره، من بعد خیلیشون رو میشناسم. در این حال میگه من کاری به اینا ندارم، شما مدرک نداری، اجازه نمیده و میرن محل طبابتشو خلوم میکنن میبندن. خیلی خوب، این یه چیزیست میگن متخصص، که البته یه اشتباهی هم دارن میکنن که متخصص رو به مدرک اینا میشناسن، اینش غلطه. متخصص که به علمه، اگه واقعا آقا علم داره خب یه امتحان ازش بگیرن، اگه وارد است مشکل نیست که. حتما نباید این شخص برد بشینه سر جلسه امتحان که. اینش اشتباه میگه. اما اصل قضیهش درسته. به من روحانی ها اجازه نمیداد من تبابت بکنم. میگه شما تخصص نداری تو این کار. حقم داره. خیلی خوب، ما متقابلا میگیم شما به ما این حرفا میزنید. خب من به اون استاد دانشگاه میگیم چرا میاد کار دینی میکنه؟ چرا میاد تفسیر میگی؟ چرا نهج البلاغه میگید؟ بله دیگه، حالا اصل قضیه رو حالا حلش بکنیم. همینه، صحبت ما هم همینه. اینکه اهل بیت علیهم السلام اجازه نمیدادن به خاطر اینکه باید مراجعه به خود اهل بیت بشه، برای این جهت بوده. گفتم برای تفسیر مراجعه به خودشون بکنید. اونایی که نمیخواستن و میخواستن حکومت رو جدا کنند از اهل بیت علیهم السلام، میگفتن ما خودمون تفسیر میگیم. و آیه منصور دوانیقی با مشاورای رومی، همین اروپایی های امروزی که این همه شرارت میکنن تو اسلام، اون موقع خیانت رو کرده. اینا اومده بودن تو دستگاه منصور دوانیقی و بهش یاد داده، گفتن اگه میخوای امام صادق علیه السلام رو تضعیف بکنی، علم امامو که نمیتونی تو جلوش بگیری. امام عالم به همه علومه. مردم وقتی میرن از هرچی سوال میکنه، از علم غیب هم که سوال میکنه امام جواب میده. اگه میخوای چراغ امامت رو خواهیم بیاری، باید مقابل امام چند تا چراغ روشن بکنی، کار موازی. بله نمیتونه امامو یه جلسه مناظره بگذاری امام نتونن جواب بدن و همه بخندن. به عکس است، هر چی جواب بدن تازه امام جایگاهشون تقویت میشه. وقت چیکار کردن؟ اومدن چند تا رو علم کردن و تو این علم کردن ها موفق هم بود. که تو تاریخ داره که همین منصور دوانیقی میگفت هر کس این کتابا رو، کتابای ابو حنیفه و امثال اینا رو، مالک ابن انس و اینا رو، گفت کتابا اینا رو هر کی بنویسه من به اندازه وزنش سکه بهش میده. خب اینا میبدن کتاب ابو حنیفه رو و هم داشتن تون دوتون مینوشتن. وقت تو تاریخ داره که بین خطوط هم فاصله میانداختن که به جای اینکه مثلا 100 تا ورق بشه 150 تا ورق بشه، وزن کتاب سنگین تر بشه. میرفتن تو دستگاه منصور، منصور میذاشت تو ترازو، مقابلش سکه میذاشت، هرچی وزن داشت یه هم 500 تا سکه میداد به یکیس. با این کار سبب شد کتاب های اونا رو هی تکثیر کردن، آفرسادن کوفه و بصره و این ور اون ور. اینطوری خب اونم که دور بودند از مرکز اسلام خبر خیلی نداشتن که، هیچ طبعا جا افتاد براشون که باید این کتاب روایی. حالا ابو حنیفه چقدر چی سرش میشد؟ خودش میگه، اهل تسننم میگن این روایتشو از قول خودش نقل میکنه، لولا سنتان لهلک النعمان. میگه من 2 سال شاگرد امام صادق علیه السلام کردم، هر چی دارم تو اون 2 سال دارم، خیلی چیز فهمیدم، و اگه اون 2 سال نبود اصلا هیچی نداشت. اما با 2 سال مگه کسی عالم میتونه بشه؟ با 2 سال اومده، بعد این 2 سال میخواد کل دین رو تقویت کنه. پولای حکومت هی اومد براش، هی پول بهش دادن. اینم شروع کرد از خودش، از شکم خودش که هی قیاس کرد و هی گفت و گفت و گفت. دیگه کم کم وقتی که جایگاهش تقویت شد، مقابل امام صادق علیه السلام وایستاد. و یه جو گفت من نمیدونم امام تو سجده چشمشون رو میبندن باز میذارن، من خبر ندارم. اما برای اینکه با ایشون مخالفت کرده باشید، من میگم یکیشو باز بذار یکیشو ببند. یعنی کم کم عناد و دشمنی به اینجا رسید که اصلا حکم خدا را نمیدونست چیه، اما دشمنی با امام رو میفهمید. میگه باید یه کاری بکنی، یه دین جدید درست بکنید، و میکردن این کار. اینا رو خیلی داریم در تاریخ نقل میکنن و کم کم شروع کردن یک فقه جدیدی برای خودشون درست بکنن. من کلیت قضیه رو اینو عرض میکنم که متاسفانه گفتم امروزم الان این بحث مطرحه. پس ظواهر قرآن غیر از این بحثیست که ما الان داریم میکنیم، یا دو تا بحث مجزاست. یک از ما میپرسند آیه اگه ظهور دارد این ظهورش قابل تمسکه یا نمیگیم بله. اما شما از این کلام استفاده نکن که پس غیر متخصص میتونه بنشینه تفسیر بگه. این بحث غیر اونه، اونا نه کرده. یا نمیتونیم بگیم کل قرآن جزء محکماته. خب این نیست، متشابهات فراوان داره، تو هم متشابهاتش بیشتر از محکمات. ما هر جا باید کلی بگیم، هر جا آیه ای ظهور داشت یه معنای اون ظاهرش حجت، هر جا نبود نه. اما به بحث تفسیر که میرسه باید به اهل بیت علیه السلام مراجعه بشه. یکی از اسرار متشابهات هم همینه. چون بعضی هایی میگن چرا خدا این کارو کرده، چرا از یه الفاظ صریح استفاده نکرده. مثلا تو آیه وضو فقصلو وجوهکم و ایدیکم الال مرافق، خب اگه الا بود خیلی خوب، این الا دو تا معنا داره. میگه چرا شما الا را حتما به اون معنا میکنی، خب به یه معنا دیگه بکن. خب الا معنی ما میگیم به معنی تا، یعنی تا مرفق رو شستشو بکن، یعنی بالاتره جزء وضو نیست. اما سمتشو اصلا تو آیه نگفت. یه کسی میگه خب چرا اینا گفته الال مراف، اون میتونست مثلا با یه لفظ دیگه بگه. ولیکن یکی از رمزها اینه که باید قرآن متشابهات داشته باشه تا مردم احتیاج داشته باشن به مراجعه به مفسر. تو این احتیاج میرن معالم دینشون از امام یاد میگیرن. این یکی از نکاتشه که خداوند میخواد ما ارتباطمون با اهل بیت علیهم السلام دائمی باشه. این حالا کلیت قضیه بود که عرض کردم. اما آخوند چی میگن وقتی مراجعه میکنیم به کفایه؟ جوابهای متعددی دادن. نکته اولی بود از اخبارگین، گفتن اختصاص دارد فهم قرآن به 14 معصوم علیه السلام. جواب آخون می فرمان منظور از این که میگید اختصاص دارد فهم تمام قرآنه، اون بله اختصاص داره به اهل بیت. و تمام قرآن یعنی چه؟ یعنی هم ظواهرش، هم باطنش، تفسیرش، کل مجموعه این که بگی این کتاب رو میفهمم، اختصاص داره به اهل بیت علیه السلام. که از جمله متشابهات، محکمات، همه اینا مال اهل بیت علیه السلام. وقتی کلشو گفتیم، تو جزها ممکنست چیز دیگه بگیم. و اونجایی که به ظواهر میرسه میگیم نه، ظواهر رو نگفتن اختصاص دارد فهمش به اهل بیت علیهم السلام. نگفتن کسی ترجمه نکنه، که اینی که نگفتن. بعد یه جواب دیگه میدن آخون، میگن این که میبینید جلو ابو حنیفه و قتاده رو حضرت گرفتن به خاطر استقلال در فهم اونها بود. اینا مراجعه این خاندان نمی کردن، اهل بیت از اینجا جلوشونو گرفتن، گفتن شما تفسیر نکن. ببینید یه جواب دومیست آخون دارن میگن. یه بار میگن که مجموعه قرآنو گفتن نمی فهمن جز 14 نفر، نه فهم ظواهر. یه بار دیگه جواب میدن که اگه نهی شده است از قتاده یا ابو حنیفه، نهی از استقلال در فتوا بود. خب ببینید این کلمات خود آخون یه اضطرابی توش هست که یه بار اونطور جواب میدن دور میان اینطور جواب میده، اما اگه یه جواب اینطوری میده اون بیانی که گفتیم دیگه ما میفهمیم اهل بیت علیهم السلام ظواهر رو جلوشو نگرفته. ظواهر که حجت سو این کسی کلامی رو میفهمه خیلی، ولیکن این که دارن میگن تفسیر نگو این کار به ظواهر نداره. پس این که اون جواب اول آخون میگن تمام قرآن رو دارن میگوین، جواب آخون ایراد پیدا میکنه. نه، کار به کل قرآن نداره که. اگه یه آیه هم کسی بخواد تفسیر بکنه و مراجعه به اهل بیت نکنه همینم جلوشو میگیره. این اضطرابی که تو عبارت آخونده هست اینو ما اینطوری حلش کردیم. من اون جواب عرض کردم برای اینکه مشخص بشه که چیه. به عبارت دیگه اهل بیت میگن راسخین در علم میتوانن تفسیر قرآن بگن، اونای عالم به علوم قرآن هم. به قول امروزی متخصصین مجتهد جامع شرائط، او میتواند تفسیر قرآن بگه. بله اون تفسیر داره میشه. چرا ظهورشو ببینید تفسیرشو میگیم حتما باید از متخصص بپرسیم، متخصص وقت مراجعه میکنه. اما یه وقت هم میگیم ظواهر قرآن، اونو میگیم اشکالی نداره. ظواهر قرآن ترجمه های زیادی الان از قرآن شده، گرچه من این ترجمه ها رو بهش ایراد خیلی دارم. یعنی ترجمه ها رو نگاه میکنید معلومه که اینا چون مسلط به ادبیات عربی نبودن نتونستن درست، یه جاهایی که دقت ما میکنیم اینم ترجمه قرآنش ایراد داره و مردم هم اینا رو نمیدونن. همطور مرتب به مشکل برخورد میکنیم تو انواع ترجمه و خوبه ای داره تکمیل تر میشه. دالان ترجمه های اخیری داره میاد و هرچه کامل تر بشه بهتره. این وظیفه ما هاست، بالاخره این رو نمیشه رو دوش مردم بگذاریم که ما بالاخره باید بنشینیم و دقت بکنیم، با دقت بریم جلو. جواب دومی که داده شده، ببینید اشکال دوم که اخباری گفته بودن این بود که قرآن محتوی بر مضامین شامخ است و افکار مردم دسترسی به اون نداره. جواب آخون جواب قشنگی است، بفرمان که قبول داریم قرآن مضامین بلند توشه، اما نگفتن که تمسک به ظواهر قرآن نکنید که. اون ظواهر که مضامین شامخ که نیست که. تمسک به ظواهر یعنی اون چیزی که 80% از کلام ظاهر قرآن میفهمی اونو تمسک بکنید. اشکال سوم اینها، گفتن قرآن مشتمل بر متشابه هست و قرآن نهی کرده از تبعیت از تشابهات. اینم آخوند جواب میدن میگن درسته، متشابهات ما قبول داریم که ممنوع از کسی مستقلن بخواد تبعیت ازش بکنه، اما بحث ما جزء متشابهات نیست، ما ظواهره. اگر آیه ای ظهور داشت در یک معنایی این دیگه متشابه که نیست که. اما متشابه اونه که من نمیدانم آیا این تخصیص خورده یا نه، نمیدونم تقیید خورده یا نه، نمیدونم رفته به سمت معنای مجازی یا نه، آیا مجمل است یا نه، به تعبیر شیخ اعظم میگن در مقام بیان مراد اصلا هست یا نه، اون یه بحث دیگری است که متخصص میفهمه. چهارم، گفتن ادعا کردن اخباریین که بعضی از آیات ابتداعاً جز متشابهات نیست، ولیکن بعد معالاً منجر به تشابه شده است. چرا؟ علم اجمالی داریم به اینکه تخصیص و تقیید و اجمال و تجوز تو کثیری از این ظواهر وارد شده. خب جوابی که آخون میدن جواب علمی اینجا میدن و اون این است که ما تو علم اجمالی تا علم تفصیلی پیدا نکردیم، میدونید قانون چیه؟ اجتناب از همه اطراف علم اجمالی است. اما اگر همون علم اجمالی رو به اندازه علم اجمالی ما تفصیلا فهمیدیم، خب علم اجمالی ما منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی. تو شک بدوی اصل برات جاری میکنه. میگه من تو این 50 تا گوسفند 5 تاشو اجمالا میدونم که قصبیه. خیلی نمیدونم کدومم هست. خوب هر 50 تا رو باید اجتناب بکن. اگه عدلین اومد 5 تا گوسفند رو شهادت گفت این 5 تا مال فلانیه، اگه 4 تا بگید نه، اگه 4 تا گفت هنوز من علم اجمالی دارم یه دونه دیگه هست. اما اگه به همون اندازه که من علم اجمالی داشتم و میگفتم 5 تا از 50 تا، عدلین هم اومد گفت 5 تا اینا چیه؟ مال فلانیه. خب طبق عدلین ما عمل کردیم، 5 تا رو فرستادیم اون طرف. اون 5 تا دیگه تفصیلیه، اجمالی که نیست که. 5 تا که رفت بیرون تفصیلا، تو اون 45 تا دیگه شک بدوی دارم، یعنی احتمال میدم ابتداعا، اما علم اجمالی دیگه ندارم. علم اجمالی من تو 50 تا بود، الان 5 تاش با دلیل رفت بیرون، دلیل دارم. اون 5 تا دیگه به خصوص بود. هیچی، علم اجمالی 50 تا تبدیل شد به یه علم تفصیلی 5 تا و یه شک بدوی تو 45 تا. اصل براتون 45 تا جاری میکنم دیگه، 45 تا رو میگم من به حلال. آخون میفرمان که این آیاتی که میگی علم داریم ابتداءن جزء ظواهر قرآن بوده، اما علم داریم که عارض او شده است تخصیص، تقیید و تجوز. خیلی خوب، میگید علم اجمالی. بعد میگن خیلی خوب، شما دلیل دارید که الان تو کتاب‌های موجود تمام این جایی که تخصیص خورده، تقیید خورده، اینا مشخص شده مواردش. بودم گفته. وقتی تفصیلاً اینا رو فهمیدی، تو ما بقیش دیگه شکه بدوی پیدا میکنه. تو شک بدوی اصل برات جاری. یعنی الان امروزه شما میتونید بگید که ما مثلا 100 تا آیه داریم که تخصیص خورده، 50 تا آیه داریم که تقیید خورده، نمیدونم 200 تا آیه داریم که تجوز شده. اینا رو مشخص شده دیگه. شما این مشخصا رو بذار کنار، تو ما بقیه قرآن دیگه علم اجمالی نداری که هنوز تخصیص خورده، دیگه تو اونا شک بدوی پیدا میکنی. اگه جدا نمی کردی هم تو میگفتی تو کل قرآن تخصیص هست، بله وجود داشت، اما الان اینطور نیست. و اما جواب پنجمم که اینها میگفتن نه شده است، اخباری ها میگفتن، گفتن نهی از تفسیر به رأی شده، جواب آخون اینه که تمسک به ظاهر قرآن که تفسیر به رأی که نیست، که داره ظاهر قرآن ها میگن، این ترجمه ظاهری قرآن اینه، اینه که بهش تفسیر نمیگن. هر وقت کسی خواست تفسیر بکنه ما جلوشو میگیریم، میگیم حق نداری تفسیر بکنی مگر با رجوع به اهل بیت علیهم السلام. و برفرض بعد میگن برفرض شما بگید این تفسیر قرآن است، تمسک به ظاهر. میگم خب تفسیر هم اگه باشه تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی یعنی اخبار ظنی، این که اخبار ظنی شخصی نیست که، بلکه اینجا تمسک به ظاهری است که حجته، و باید بگیم که اونی که حجت نیست این است که من تمسک بکنم به خلاف ظاهر. یعنی آیه 80% یه معنا داره، من تمسک کنم به اون 20% وهمی. اینو اگه کسی خواست بکنه اینو باید جلوشو بگیرید، نه اون وقت که بخواد تمسک به ظاهر قرآن بکنه. خب تا اینجا تقریبا جوابهای آخون گفته شد. بحث مهم دیگری اینجا وجود داره راجبه تحریف قرآن به اسقاط یا تصحیف. دو نوع تحریف وجود داره، گاهی میگن اسقاط یا زیاده شده، گاهی میگن تصحیف شده. این هم از بحثای مهمیه که باید روش صحبت بکنیم انشاءالله دوشنبه آینده.